الله الرحمن الرحیم.
ما جلسه قبل این مقاله فطرت رو به امتحان نرسیدیم. نه
نه، من نشستم آخر نکته که استاد من نوشتم و فرمودید گفتید توضیح بدن بس ذات و صفت و اینها بود، از اون هست؟
آها، خب اونو که چیده، اون بیرون از خود مقاله بود. تو مقاله رو بنداشو تموم کردیم.
آخر نکته که از مقاله فرمودید عرض بشارد که
چی؟ اون بحث اراده رو بحث کردیم.
آره، سر اراده بود که بحث شد که سر قرائت شیخ مطهری و قرائت علامه اختلاف شد.
دستگاه طبیعی، دستگاه نفسانی رو شرح دادیم. دستگاه طبیعی، دستگاه نفسانیات تموم شد. بحث حقوق و عید گفته باشم. حقوق رو اثرش تو بحث حق طبیعی، حق الهی اینا رو نگفتم، ولی دستگاه طبیعت و نفسانیات رو علاقاده گفتم. خب بعد اجالتا امروز جبرانی دوستان هستن یا نیستن؟ یعنی بعد از کلاس یک کلاس دیگه بذاریم یا نه؟ هفته قبل صحبت شد.
هرچقدر
ما دوست داریم استاد. هرچقدر برای ما دوست داریم، مشکل نداره. خودتون گفتید، من نگفتم که شما هم اتفاقا گفتید.
اجماع
بود. اجماع نکردید هیچی، سر کاری بود. خب نه، فردا چی؟ شما هفته قبل ایشون گفت، حالا الان دیدار میذاره زیرش. هفته قبل گفتش که هم امروز، چون ما حداقل چند جلسه گفتیم 4 جلسه جبرانی رو بذاریم. به 4 جلسه ایشون گفتش که چهارشنبه بعد از این کلاس یک کلاس دیگه بذاریم، پنجشنبه صبح هم 3 کلاس بذاریم. حالا که این یکی امروز که دبه در آورد فردا، چون من خالی گذاشتم، هم امروز اصلا خالی گذاشتم، هم فردا صبح هم اگه
من 8 ساعت در خدمتتون
هستم. خودت گفتی اینا رو ها. خب حالا نمیدونم، اگه نه اصلا دوستان حالا فردا رو من اولش بدونیم اینو بعد نه حالا این مسئله دیگری که حال تو فطرت هم همون بحث رو ادامهش بدیم. حالا خانم هم نبودن، فایل صوتی گوش دارید یا نه؟ دیدیش از جلسه آخر رو یادم رفت بذارم. بله این جلسه آخر، بله البته یه جلسه فطرت رو گذاشته بودم، جلسه قبل رو فراموش کردم بذارم، هیچ کدومشون نذاشتم، مال اون یک کلاس هم نذاشتم. ولی هانت رفتم مسافرت، الان یادم افتاد چرا نذاشتم.
سر
همین روز فیکس نگرفتم که اصلا بگیرم. یک شبه برمیگردم. نه من غالبا همون روزش میذارم. اون روز بلافاصله بعد از کلاس رفتم برای مسافرت، دیگه یادم رفتش اصلا. خب ما حالا لااقل بحث رسیدیم به این بحث چیز، یعنی خیلی مختصر حالا مرور کنمش، این بودش که حرف اصلی حالا دوستان هم نبودن، حالا صوتی شنیدن ولی حالا بستری هم بشنوند، بستری بشنوند. این بودش که یعنی ادعای من این است که فطرت یک ساحت دیگری در انسان است. تأکید من روی کلمه دیگری بودنشه. حالا تو جلسه چند مفصل بحث کردیم، نه سر اصطلاح فطرت که الان خیلی میگن این فطریه این فطریه. من همه حرفم این است که یک حیث دیگری در انسان باشه، که حالا تو آیه دیگه میگه نفخت فیه من روحی، تو آیه دیگه مثلا میگه ثم انشأنا خلقا آخر. این حیث دیگریه که یه ثمرش این بودش که بین نگاه ارسطویی و اگزیستانسیالیستی هم یه جور تعین، یعنی جهتگیری رو توش قبول داره، هم در این حال عدم تعین و در واقع ظرفیت بی‌نهایت رو داره. در قبال پوزیتیویست و هرمنوتیست که در واقع معنا رو وارد میکنه، اونا معنا رو وارد میکنن، علی میکردن، علی که میکرد کاملا امور قطعی میشد، خروجش میشد جبر. اینا معنا رو وارد میکردن کاملا بی‌در و پیکر میشد. عرض ما این بودش که نه، اگه ما یه ترکیب اتحادی در نظر بگیریم، معنا رو میتونیم داشته باشیم در حالی که افقی از علیت هم داشته باشیم. خود اینو فکر کنم نگفتم تو این جلسه که خود ورود معنا، شرم اشاره کردم که ورود معنا آیا تبیین پذیر هست یا نه، که من ادعام این است که با اون بحث جهانهای ممکن تبیین پذیر میشه دیگه، نه در قالب نظام علی. گفتم اینو ها،
آیا پیمانشون بس جهانهای اجتماعی
باشه؟ آره آره، که یعنی حرف ما این بودش که اینا میخوان تبیین رو کلا تو فضای تفسیری ها ممکن میشن. منم تبیین ممکنه، اما دیگه قبول دارم که تبیین علی نیست. اما
جلسه
بعد گذاشت اصلا نه، شما نبودید، نه شما جلسه نبودید، این مقدار یادم. این در واقع در برای این دوگانه در واقع همین پوزیتیویست و چیز، یکم در واقع بحث اراده بود، که اصل ادعای من این بودش که اراده، تبیین اراده در ساحتی ماورای ساحت میل باید انجام بشه، که اصل بحث هم این بود که در واقع دستگاه نفسانی یا دستگاه طبیعت که توی حیوانات هست، تو انسان هم هست، توی انسان دستگاه نفسانیاتش و در واقع حوزه اعتبارسازیش فقط و فقط از حس استفاده نمی کنه، از داده حسی استفاده نمی کنه، از داده عقلی هم استفاده می کنه، برای همین سعه بسیار گسترده تری داره. این سعه بسیار گسترده تر اون فضای جهانهای ممکن رو در پیش میذاره براش، یعنی در گزینه‌های بسیار بسیار متنوعی عملش صادر میشه. چون این فضای بسیار متنوع هست، اراده، اینو فکر کنم نگفتم یه جمله که الان میخوام بگم، که توی فضای این بحث با شما گفتم شخصا، ولی حالا این اگه تو کلام میخوام بگم، اگر که قبلا کلاس هم مطرح کردم میدونم باشه چون بحثمون شده مفصل، ولی اگه تو کلاس هم مطرح کردم دوباره نگم، اگه مطرح نکردم میگم دوباره توضیح بدم که سلام علیکم. اونم این که توی نگاه در واقع پوزیتیویستی علی، اگر کسی توی اول عالم وایسه، شاید تو بحث جهان ممکن گفته باشم اینو، اگه تو اول عالم وایسه و نظام علیت دستش باشه، تا آخر عالم میتونه پیش بینی کنه. اما بر مبنای همین بحث اراده که دارم میگم، اگر شما اول عالم باشید و تمام علیت هم دستون باشه، کل عالم نمیتونید پیش بینی کنید. نه به این معنا که نظمی ندارد، به این معنا که نظمش علی نیست. گفته بودم این رو که تو بحث جهانی ممکن، شاید من اینو گفته باشم. ببینید به چه بیانی، یعنی اصلا اهمیت اراده تو این نقطه به نظرم پیدا میشه. توی فضای اصلا انسان تا قبل از اینکه پاشو رو زمین بذاره، یه کسی اول عالم بود، نظام علیت رو میدونست، تا آخر عالم میدونست. برای شما با مدل داروینی دارید کل عالم رو شرح میدید، فقط میرسه انسان همه چی به هم میخوره. یعنی شما اگر فقط با اون بحثی زیست شناسی، بحثی که تو فضای داروین هست، میتونید بگید آقا بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، منطقا میتونید بگید. حالا ممکنه شواهد تجربیتون ناقص باشه، نتونید بگید، ولی منطقا امکانش هست. بر همین است که تا قبل از اینکه انسان وارد جهان بشه، یک جهان بیشتر نبود، جهان همین بود که این نظر برش حاکمه. انسان وقتی وارد نه دیگه نه در بسته باشه نمیچرخه دیگه، الان دیگه در باز باشه بلند شد، بلند شد، بلند شد. اما انسان وقتی که وارد جهان میشه، چون توان اعتبار بی نهایت داره، به تعبیر دیگه ببینید شما اون اعتبار که اون جلسه قبل هم داشتم میگفتم، میگفتم که در واقع کنش انسانی جدید اضافه میشه. حیوانات میل دارن، میلشون همونیست که قدما میگفتن تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل اختیاری. توی فضای حیوانات، چون اراده توی فضا قابل دیگه متحرک به اراده. اما چون اینجوری بود، شما از اول عالم میدونستی که این نمیدونم خرگوش گرسنه که بشه، این هویج رو خواهد خورد. به نحوه اینکه میگم علی همه چیز قابل پیش بینیه. اما اراده کردید
برای حیوان هم هست؟
این برای حیوان، این تصویر حیوانی. اون جلسه قبل شما گفتم نبود.
نه نه، تصدیق هم میکنه حیوانی، تصدیق
یک
تصدیق تصدیق مفهوم کار انسانیه. واقعا تحلیل میکنه دیگه، تصدیق من آدم یک تصدیق یک چیزی میگم.
میدونم یه بحث مهمی که حیوان ذهن دارد یا ندارد. من به نظرم خیلی واضحه ذهن داره. محالی میزنی تو سر حیوانات میخواهی ذهن نداشته باشی، اما اصلا فضای محرک و پاسخ بدون ذهن معنی داره؟ بدون حافظه معنی داره؟
استاد تصدیق
و ایفون که میدفعی که صحبت یکی زبان اختصاص
بگیم؟
نه، این تصدیق که اینجا بگم لزوما زبان نیست.
استاد
میتونه زمانم باشه.
وقتی
که متصدی یعنی تصدیق فعل، ولی اینکه من به معنی از آن، فعلا این مقدار از آن، از آن اینکه حیوانم میفهمه که مثلا این خوردنیه، این خوردنی نیست. این خوردنی هویج رو میبینه و میفهمه که هویج خوردنیه و میل به خوردن هویج هم پیدا میکنه اگه گرسنه باشه، و این میلش هم اگه خیلی گرسنه باشه میلش هم تشدید میشه. در این حد دارم میگم. حالا نکته اینه که این مدلی است که تو فضای سنتی بود. علامه که میاد این بحث اعتبار رو مطرح میکنه که من اینجا مطرح کردم اون جلسه، این است که شما وقتی انسان وارد عالم میشه همه چی قراره اینجوری بشه، انسان یاد بگه نمیکنم این کارو. قراره آدم از این میوه نخوره، میره میخوره. قراره نمیدونم اینا زندگیشو رو بکنن، قراره اون که گرسنه شد بره بخوره، نمیره بخوره. وقتی که نمیره بخوره سیر جهان عوض میشه. سیر جهان معنی کلیش دارم میگم، یعنی شما وقتی که این پدیده وجود نداره فقط یک جهان دارید. همه وقایع شما میدونی که الان این سلسله علل داره میاد جلو، این یک حیوان هم داره میاد جلو، کاملا میتونی پیش بینی کنی که بعدش چی میشه. منظورم این تمام تضاهمات رو میتونی، اگر علم کامل باشه تمام تضاهمات رو میتونی ببینی، خروجی همه تضاهمات هم ببینی. بله. اما توی وقتی که انسان میاد که گفتم این جهان ها رو متنوع میکنه، این میرسه به انسان، انسان یه دفعه به جایی که بخوره نمیخوره، به جایی که نخوره میخوره. چون این روند رو عوض میکنه، هر تغییر روندی از این فضا یه جهان دیگه تو عالم وارد کردن از اون جهانی ممکن. یعنی ما یک جهان داشتیم، بی نهایت جهان دیگه فرض داشت. ما هر کدوم از عملایی که داریم میکنیم، هر عمل ارادی که اعتبار ما داره وارد گود میشه، یه جهانی رو وارد گود میکنیم. بعد این به تعداد ماها داره جهان وارد تولید میشه. که من موقع گفتم این حرف سارت به نظر من حرف مهمیه که میگه که چیزی اگر خدا باشد، من خدا رو منکرم به قدری که آزادی منو میگیره. اگه خدا باشد همه چیز از پیش میداند، و چون همه چیز از پیش میداند به این مدل علی داره میگه. کم کم شهید میشید. هوای خنکی هم حالا چی شد رفتم سراغ این بحث؟ آها، مال بخواستم جهان ها رو بگم. خب حالا وقتی این جهان ها شد، آیا پیشبینیه به معنی علی میشه داشت؟ نه نمیشه داشت. اما آیا جهان های ممکن نظم در خودشون دارن یا نه؟ یه جهان های ممکن هر کدوم چون ممکنن بیزابتن، این نکته اصلی بحث این است که یعنی هر جهان ممکن اقتضائاتی داره تو فضای جهانهای ممکن که این با این یکی جور در میاد، این یکیش با یکی جور در میاد. به همین جهته که تحلیل خود من این بود که فوکو در واقع داره تو فضای جهانهای ممکن تحلیل میکنه تبارشناسیشو میره. ببینید فرق تبارشناسی فوکو، ما اوایل که میخوندیم تبارشناسی فوکو رو برای خودم یه سوال که آقای تبارشناسی که این ضد تبارشناسیه، به ما میگن تبارشناسی، میگیم پدرش کی بود، پدرش کی بود، پدرش کی بود. بخوایم به ادبیات همین، با همین ادبیات بگیم فوکو چیکار کرد، میگه همه حرام زادن. وقتی همه حرام زاده شدن شما نمیتونی از روش شناسایی فهمی پدرش کی بود. شما میگه این، میگه اینو بعد ببینی پدر خود این کی بود، کی دی ان اشو چک کن، یعنی این درسته پدرش اینه اما نه این یکیه. مدل فوکو اینه دیگه. مدل فوکوی تو تحقیق اینجوری تبار رو شناسایی میکنه. تبار توی نظم علی معین نیست، یعنی نیست که شما اگر این واقعه رو داشته باشید تا اینجا یک خط امتدادی داشته باشید. شما میگه هر واقعه رو باید برید تو نقطه قبلیش، تو نقطه قبلیش رو بررسی کنید، دوباره برید تو نقطه قبلیش، برید تو نقطه قبلیش بررسی کنید. تمثیل من این میگم انگار که همه حرام زادن. اگه همه حرام زاده باشن هر مورد باید دی ان اشو بذارید ببینید حالا این واقعا پدرش کی بود، یکی پدرش کی بود، یکی پدرش کی بود. اما این خودش نظمی داره، یعنی شما میدونید که تو جهان‌های ممکن این گزینه هست. بعد توی بحث گفتم پاسخ سارت این است که خدا رب العالمینه، یعنی عالمین شما به معنی جهان ممکن بگیرید. بعد همه اینا ربوبیت پذیره و خدا رب همه ایناست. رب همه ایناست برخلاف ذهنیت ما این نیستش که خدا همه رو بالفعل میکنه، گویی خدا همه رو داره، ربوبیتش دست خداست، ما یک یک اینا رو بالفعل میکنیم. برای هر چی که تو عالم ایجاد بشه هم ما نقش داریم هم خدا نقش داره. علم خدا من به نظرم معارف مهمی که خیلی به درد بحث اجتماعی میخوره بعدها دیگه، یعنی فضای بعدا تو فضای فلسفی ما من به نظرم حل نمیشه این بحثی که میکنن. اما بعدا نه اتفاقا کاملا ناظر به این حیث اجتماعیه، یعنی اصلا بعدا تو فضای انسانه که داره معنی پیدا میکنه. یعنی شما حتی یه عالم الهی که مراتب عظیمی از علم خود دست پیدا کرده، این میگه که خب با توجه به این علم خدا الان واقعی بعدی اینجوری خواهد شد. اما چون باب اعتبارات و برای انسان ها بازه و انسان ها میتونن آزادی به اون معنا رو دارن، میتونه کاری بکنه که تا حالا قصد نداشت بکنه و اصلا قرار نبود این کارو بکنه، تو سلسله عللش این کار نبود. مثال بدا رو نگاه کنید، این بحث رو که نگفتم ها، چی؟ نه هم خدا علم داره، میخواییم اصلا خدا علم داره یعنی چی؟ چون ثمره بحث اینه، یعنی تغییر در علم خدا، علم خدا که تغییر پذیر است، توی یک برای همین تو همه حاضر گفتن، گفتن یه علم مکنون داره که اونش هیچ که دسترسی نداره، اما علم های بعدش همش بدا پذیره که در واقع میشه علم اولیای خدا. حالا تصویر که میکنن شد روایت بدا رو نگاه کنید، اولین روایت بدا توی بهار میگه که حضرت عیسی با یه دست حواریون داشتن میرفتن مسیری و گفتش که اینجا که جشن عروسی فردا عزا خواهد شد، رفتن فردا برگشتن نه خیر همچنان عروسی برقرار و عزا هم نشده. میگه ایشون رو بردش پهلوی شهید دیگه داستان، اون بردش پهلوی همون عروس، گفتش که مثلا بلند شو از جاد، این بلند شد و رختاش دادن کنار، دیدن زیر یه عقرب و یه ماری همدیگه رو گرفتن. بعد بهش گفت چیکار کردی؟ گفتش که دیشب یه گدای اومد، مثلا هیچ کی بهش توجه نداشت که به این کمک کنه، من غذای شام خودم ورشم بردم به این حضرت. یعنی این یه اراده جدیدی بود توسط این آدم که قبلش هم قرار نبود همچی کاری بکنه، اون داره نظام اراده ها رو میبینه، حرکت این ماره رو میبینه، همه چیزا رو میبینه، میگه تو این لحظه این ماره میخواد بیاد اینو بزنه، وقتی اینو زد عروسی میشه عزا، عروس بمیره عروسی میشه عزا دیگه، برای این تحلیل داره میکنه. این تو این و این زنم قرار نبود صدقه بده، تو نیتش نبود که من حتما مثلا شبهای جمعه من حتما صدقه میدم که اینم دوباره توی نیتی قبلش شده، نه یه موقعیت جدید پیش میاد، این توی موقعیت جدید تصمیم میگیره الان صدقه بده، قرارم نبود، این تصمیم جدیده، این تو محاسبات این نمیاد، برای همین بدا رخ میده. مثال روایت بدا همینو دیگه، بدا رخ میده گویی علم خدا عوض شد، علم خدا این علمی که این پیامبر داره حکایت میکنه ازش. نکته من این است، آیا خدا رب همین عالمم هم بود؟ یعنی این عالمی که این عروس وارد جهان کرد، رب العالمین، یعنی آره او رب اینم هست ولو که این افراد ندانند. حالا نکته من این بود، بر همین است که ثمره بحثش شد، دو تا ثمره جالب داره، یک تو بحث اجتماعی از ثمره، من تو بحث مهدویت یا این بحث کردم فکر کنم تو کتاب مهدوی متحریر مهدویت همین آورده باشم، شما میتونید با یعنی مثلا توی بحث خود مهدویت ما درباره پایان تاریخ میتونیم نظر بدیم یا نمیتونیم نظر بدیم، این سوال فضای جامعه شناسیه، این فضای علوم اجتماعیه، ما میتونیم پیش بینی کنیم آینده رو، نمیتونیم پیش بینی کنیم آینده رو. ببین این مدل اعتبارات به یه معنا به شما میگه نمیتونی پیش بینی کنی، موضعی که الان خیلی روش هستن میگن آقا نمیشه پیش بینی کرد چون انسان هر لحظه، اونم که گفت پایان تاریخ هزار نفر گفتن بی خود داری میگی پایان تاریخ، اما تو فضای تفکر دینی ما میتونیم بگیم پایان تاریخ، در این حال که میتونیم بگیم پایان تاریخ رو تمام بندهاش بدا گذاشتند، دیدی دیگه تو بحث مهدویت. بعد گفتن اصلش بدا پذیر نیست، یعنی شما چی؟
پایان داره،
یعنی پایان اینجوری، یعنی پایان معینی دارد، اما این پایان معینش انقدر تو حاله از ابهام برای فهم ما ها که یعنی ما میدونیم آخر این مقدار میدونیم خیر بر شر غلبه خواهد کرد، اما خیر بر شر غلبه میکنه تو این مدل های تحلیلی است که تو ذهن ما الان هست یا یه مدل تحلیل دیگری خواهد بود. علائمی دارد، علائم یعنی که این اولیا دارن گزارش میدن که این واقع رخ میدهد که بعد نظام های عالی رو با حوزه‌های از اعتبارات انسان ها که تا حالا حاصل شده و بلکه هم خیرش حاصل میشه دارن میگن، در اینان که همه علائم بداپذیر است.
این اصل این ضرورت که در حقیقت این پایانی داره و این روان رو میشه در حقیقت قشنگ تحلیل کرد،
اصل اول آخر برای من گفتم فطرت چیه؟ فطرت داره جهتگیری رو به شما میگه، یعنی اصل جهت داشتن و به اینجا منجر شدن توی انسان هست، تو جامعه بشری هم هست، اما این با چه مکانیزمی میره؟ طولانی میشه، کوتاه میشه، عقب میفته. این روایت سنگینه توی بحث شیعه هست که قرار بود قیام ما در سال 70 روایت از امام باقر علیه السلام میکنم 70 رخ بده، شیعیان اضاعه کردن، عقب افتاد دو تا سال 140 سال چیز ها، این بلاز تاریخ هم جالب، سال دعوای بنی امیه و بنی عباسه که بنی عباس غلبه میکنند، افتاد 140 باز شیعیان اضاعه کردن افتاد و دیگه تاریخ شما گفته نخواهد شد. اینا هم خواهم گم یعنی تحلیل اجتماعی دارد، تحلیل اجتماعی
حضرت امام یه همچین چیزی داره که میگه یه اتفاقی افتاد که باید زودتر انقلاب
رخ میده، ولی اتفاقی افتاد این به تعبیر افتاد، یعنی باید زودتر بخودشون یعنی من
یه که فکر کردم که من کار جا مردم نقش دارن.
خیلی عجیب.
میخوام نکته اینه، میخوام یعنی ببینید هدف بحث این است که هم یعنی از بحث مهم میتونن یکی این دوستان دشتای دکتری چیز دارن میخونن تو فضای سیاست گذاری دارن میخونن، هی ما هم دارن این بحث رو مطرح میکنیم، بعد هی دنبال یه الگوی مثلا پیشرفت، همین بحث الگوی پیشرفت، الگوی چی هستن. گفتم ببین همه حرف های ما افق گشای الگو به معنی که شما میخواد بگید نشدنیه، چون حضرت علیش که حضرت علی باشیم که عرفت الله به فسخ العزائم، این همون مسئله بداستا. یعنی شما یه آنه برنامه ریزی بکن، نه که برنامه ریزی نکن، اما فکر نکن برنامه ریزی شما تو جهان پیش میبرد. خب بس به قایت خب بله برای من همین گفتم، من حرف من نافی نظام علیت نیست، نظام علیت هست حوضه ایت من
نفسی فسخ العزائم به نظر من یک ساحتیست برای تحلیل اجتماعی، نه تو خود چارچوب اجتماعی.
شما اگر یعنی شما تحلیل اجتماعی دارید، فسخ عزائم هم دارید، یعنی شما همه محاسبات رو میکنید، بعد یه دسته دیگه از محاسبات رو هم یه وارد میکنید. مثال خیلی خوبش این سر بحث چیه، این جنگ 33 روزه. من قبلا خودم میگفتم، بعدا اینا تو صحبت آقا در اومد، ولی من خودم تحلیل میکردم که گفته بوده که چیه، البته نه تو این تیکه شمال جنگ احزاب آقا گفته، من با یه آیه دیگه اینو تحلیل میکردم.
رسوندم دست
چی؟
این جزوه شما رسیدم.
آره باز یاد داشته من رفته آقا یاد داشته، نه یاد داشته من اون یکی یاد داشته رو کلو ننوشته بود دیگه بودیشون، نه که نوشته بودم اینو نگفت. نه من خودم تحلیل میکردم. شنیدین دوستان یا نه که توی بحث جنگ 33 روزه خود سید حسن نصرالله گفته بود، گفته بودش که ما تقریبا ناامید بودیم، قبل از اونم قرار بوده که بیایم ایران و در واقع جمع کنیم، یعنی عقب نشینی کنیم، اومدیم مشورت کردیم با همه کارشناسان نظامی و اینا مشورت کردیم، همه میگفتن طبق این توضیح شما باید بگشت کنا. آخرین که مثلا یکی از چیزامون رفتیم سراغ آقا، گفت 45 دقیقه ما شرح دادیم اوضاع رو، بعد 45 دقیقه به ما گفتش که شما باید بمانید و شما پیروز میشید و چه و چه، یه دو سه جمله اینجوری. بعد گفت من چون ولایت وزیریم و ما گفتیم ولایت فوق هم چیه، گفتیم بریم میمونیم کاری هم نداریم، ما که آخر خود شهید بشیم دیگه، میدونیم شهید میشیم. آقا گفته میریم شهید، یعنی با این ذهنیت برگشتیم، صحبت قشنگی داره. بعد دیگه برگشتیم تو اون فضا و پیروز شدیم. این یعنی من سوال بود، این انواع تفسیر هم شد، یعنی آقا علم غیب داره، یکی میگه که آقا چیز بلده، جفر و اینها بلده. هم یه تحلیل اینه، من تحلیلی که موقع میکردم بعد این تحلیل اخیر رو چیدم که اینو دیدم خود آقا گفته بود، من با یه آیه دیگه اینو من توی چیز دیدم، تاریخ کلی اندیشه اسلامی، آقا سال 53 تو تاریخ کلی اندیشه اسلامی، من اون که خوندم گفتم فهمیدم آقا کجا فهمیده، تو اونجا این آیه روش خیلی قشنگ شرمیده، حتی از تای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا، که اصلا نظام الهی این است که وقتی که شما از همه اسباب قطع امید میکنید و پای کار وای میستید، امدادهای خدا شامل حالتون میشه،
اونجا
امداد شامل میشه، و چون امداد شامل میشه حتما اتاهم نصرنا. بعد این من خودم تحلیل کردم، بعد دیگه دوستان در مورد که آقای توی صحبتی گفته بوده که ایشون تشبیه کرده به جنگ احزاب، گفته شما موقعیت و موقعیت جنگ، موقع جنگ احزاب دقیقاً همین جنسه، جنگ احزاب بوده، جنگ احزاب تمام دشمنان یهود و منافقین با هم متحد شدن، دقیقاً تو یهود داره تو چیز دشمنان داره منافقان تو لبنان، خیلی تطبیقش قشنگ در میاد، دشمنان و یهود و منافق متحد شدن، هیچ امید سوری نجات وجود نداره، محاصره کامل دیگه، یعنی هم از پشت خنجر خوردن هم از جلو محاصره شدن همه چیز، و تو این یعنی من حالا شد کاملا مصداقی برد، من گفتم نه اون آیه داره اینو میگه، یعنی چی نکته می دیگه شه. یه عناصری تو تحلیل هست در این حال، اگر رب العالمین این مدل بحث من ثمرش این است که گزاره‌های دینی به شدت توی تحلیل اجتماعی شما ورود پیدا میکنه، یعنی اگه شما تمام تحلیل‌های اجتماعی رو داشتی، یه دسته از گزاره‌ها داره به شما خبر میده از نظاماتی که شما نمیتونی شناساییش کنی، مثلا این نظام خلاف شناسایی شماست دیگه، دیگه وقتی که وقتی مأیوس شدید نصر میاد، آخه تمام تحلیل ما خلاف اینه، میگه وقتی امید دارید باید اقدام کنید، معلوم حرفم؟ یعنی هم اصلا هر جمعه تحلیل کنم یه تحلیل میاد میگفت عرفت الفسخ از چیز به فسخ از من توی فضا میفهمم، یعنی این خودش یه قاعده است، این قاعده هم یکی از قواعد این جهان هایی که داریم عمل میکنیم، یکی از سنت هاییست که ما باید بررسی کنیم.
من
خودم
متوجه میشم. دوباره خودش چیزی خارج از ساختار سنن نیست.
بله. بله. یکی از سنت هاست به قولش.
حتی یقیر ما به انفسیم. این حسره. ولی این حسره براش یه ضابطه میاد میچینه.
البته این هست نیست، این داشته باشین، این هست نیست و برداشت اغلبی هم که رایج شده برداشت قابل دفاعی نیست، چون خلاف خیلی از آیاته. این برداشت رایج که با شما هست ازش در میاد به وضوح حصر نیست، یعنی خلاف آیات. چیه؟ چون همون آیه رو نیا کنید، همون دو جای قرآن اومده، یکیش که کاملا چیده ان الله لا، یعنی من به نظرم همه دو این دو تا آیه رو که بیارید آیه شده میارید، دو تا آیه‌ای که هست همه یکش عامه یکش خاصه، همین عامه رو حاکم بر خاص میکنن، میگن این یه مصداقشه، این مصداق اصلیه. من میگم این خاصه حاکم بر عامه، یعنی اون عامه مصداقی از این خاصه است و مصداق دیگه‌ای نداره. یه آیهش این است که ان الله نعمتی رو تغییر نمیده، دا یغیر رو یک جاش میگه دا یغیر نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بیارین کلمه یغیر رو بزنید.
انفال زارکه بعد از
لم یک مغیر نعمتن انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم، این ناظر به نعمته. اون یک آیه ظاهرا مطلقه، ما به قوم حتی یغیر ما بانفسهم. افراد میگن که سنت اصلی این عامه است، اونم مصداقیه، میتونه نعمت رو عوض کنه، میتونه چیز رو عوض کنه، نعمت رو عوض کنه، در حالی که تو فضای نعمت آیات یکی دوتا نیست، پره، که خیلی وقتا خدا با فضلش نعمت رو برطرف میکنه. یعنی شما این دو تا رو دارید کنار هم، آیات میگه که اگر وضع بدی خوب شد خیلی وقت کار ماست، اما اگر وضع خوبتون بد شد حتما تقصیر خودتونه. همین شروع شد؟ خب برای همین است که یعنی با کثیر، یعنی اگر وضع خوب بد میشه حتما تقصیر ماست، اما اینجوری نیست که اگه یه مردمی بد باشن وضعشون خوب نشه به اراده الهی ولی خودشون کاری نکرده باشن. اصلا تمام اومدن انبیا خلاف اینه، چون اومدن انبیا مردم تو سری خور بدبخت تو این وضعیت، اصلا خود بنی اسرائیل یه عده آدمای بی خاصیت تو سری خور توسط فرعون، خدا حضرت موسی رو میفرسته اینا رو کاملا تغییر میده. پس این نیست که حتما باید خودتون اراده گر داشتن، این گفتم این آیه حواستون باشه اون معنا رو نمیده که این حصر دارد حتما باید خودتون کاری بکنید تا ما کاری بکنیم. نه اتفاقا خیلی جا شما کاری نکنید خدا کارشو میکنه. حالا این
متوجه وسط باشی.
نه خیلی جالب، حالا رحمان میکشید بحثی دیگه حاول حضرت ببینید دو تا توی فضای امدادهای خدا، یه امدادهای رحمانی داریم یه امدادهای رحیمی، خیلی مهمه. ما فکر میکنیم امدادهای خدا حتما رحیمیه، امداد رحیم امدادیه که شما با تو میدون باشه، امداد رحمانی اصلا تو میدون بودن شما نمیخواد. بعد از نکته خیلی شیرین است که نبوت
دست به دست
خدا میفرسته، نبوت ناشی از رحمانیت خداست، رحمانیت مسبوق به عمل شما نیست، خدا روزی میده به کافر و مسلمان، رحمانیتشه. رحمانیت اونجاست که رحمت میکنه ولی شما مطالبه نکردید. خیلی جاها شور دست به دست بده خدا یکی میفرسته که شما رو بلند کنه، همون که میخواد بلندتون کنه. اغلب انبیا تعبیری که خدا واقعا توی چیز به کار میبره، تو تحریک کلی که خیلی تعبیر خیلی بعثت چی؟ نه این تیکش بعثت یعنی چی؟
برانگیختن.
خدا برمی انگیزاند کسی را که این کس جامعه را برانگیزاند، جامعه که مرده است، جامعه که خوابیده. پس این نیستش که حتما خود اینا باید یه اقدامی کرده باشه از خدا گیر بخوره.
این دوباره سیر هدایت عام قرار.
بله هدایت عام میخواد.
باز صحبت عمی داریم، هدایت عام و اول اصول کافی. وقتی بحث میشه تاول حجه، اونجا همینه. دیگه خداوند میاره برای اینکه احتجاجی نشه، برای اینکه قومی نشه. خب. و اگر بخواد یه گروهی رو همینجوری فعل بکنه و این گروه برن مجبور این قوم فردا بتونه احتجاج کنه.
خب.
یعنی یه حکمت عام این پشت
باشه.
تو نشمت عام.
نه نکته ثمره بحثو دارم میگم. ثمرش این است که
میخوام بگم باز تو چارچوب سنته.
باشه من که نگفتم خارج از سنته، من رحمانیت خدا میگم که خارج از ضابطه که نمیگم. من دوباره این که شما میگی حتما باید افراد کاری کرده باشن تا خدا عنایت کنه اینجوری نیست. توی بد شدن حتما کاری کردن که خدا عذاب میکنه، اما تو خوب شدن خیلی وقتا افراد کاری نکردن خدا رو چیز میده، خدا یک کسی رو دسته اینا رو کمکشون کنه.
یه حوالی من یه شاه ناسا یه حوالی من یه شاه برانه که بخواد خودش که به نظر من بخواد اون یه حواهاشم باید زیر نظام بفهم
میدونن نظامش دیگه از حیث عمل به عمل من رفت نداره، یعنی نیست که من نکته من اینه، این نیست که من حتما باید اراده کنم
الان اینجا این کنشی که داره پیام داره میفرسته وابسته به کنش به احتجاجی که بعدا من میخوام بکنم.
خب احتجاجشه نه کنش شما، نه نانش داره به کنش شما.
کنش بعدی منه،
کنش بعدی شما، نه نه کنش قبلی شما.
خب چرا پیامبر از اول نفرسته؟
از اول فرستاده.
نه
همه امضا پیغمبر فرق میکنه، هزار تا پیامبر فرستاده.
این شما این ظرفیتو دارید، این ظرفیتی که قوم موسی ندارن.
نه شما یک در تاریخ گذشته به ظرفیت رسیدی، نه شمایی که خودت ظرفیت داری، خیلی فرق شد.
نه ولی این ظرفیت ممکنه حتما بر اساس این ظرفیت داره خدای
تو. ظرفیت غیر از اراده است، ما محضون سر اراده بود. آیا ماها باید بخوایم چیزی رو یا نخوایم؟ حالا ما از بحث خیلی رفتیم بیرون، فکر کنم برگردیم سر بحث. من من که اهل بحثم، شما هم باریم گشید تیه بعد. خب حالا من چی رو درفتم سراغ این مسئله؟
بحث اعتبار و جهان های ممکنه داشتی توضیح میدی؟ بس این که هر کسی رو
بده بود
فرزانه هم
برای
بخشی از این
مطبعه از شام پرساب آخرین موضوع اونجا بود دیگه. چی بگید؟
مال آزادی اراده رو می‌خواستم بگم. خانم این نکته اصلی این بود که می‌خوام بگم که ما این من به نظر میاد دو تا سنت تفسیری و سنت تبیینی، این دو تا سنت قابل جمع تو این مدل. منتها تبیین رو شما فقط نبرید تبیین علی، تبیین رو معنی عامش بگیرید که نظامات عالم به قول شما سنت ها، که این سنت ها لزوما علی نیست. خیلی وقتا مدل دیگه‌ای میاد که خاطر میگم عرفت الله فسق العزائم هم گزینه برای تبیین است. خب اما بعد بحث بعدی که گفتم فطرت در قبال دوگانه حقوق طبیعی و قراردادی. ببینید توی دعوای سنگینی که الان قبل بود و الان تقریبا چیزه این است که مبنای حق، حق مسئله بسیار مهمیه. حالا دوست حق اصل مسئله رشته حقوق مطرح میشه، ولی تمام حوزه های علوم انسانی با حق سر و کار داره. حق به معنی حوزه حق اعتباری دارم میگم، نه حق تکوینی. یعنی شما مرتب دارید ارزش گذاری میکنید، تو فضای ارزش گذاری ها دارید جهت دهی میکنید امور رو. اقدامات اجتماعی ناظر به حقه. یعنی شما تو اقتصاد وقتی میگید یک تغییری انجام بشه، به خاطر که حق این است که این به اینا داده شود، حق این است که نمیدونم اختلاف طبقاتی نباشد یا باشد، یا سرمایه دار سرمایه‌اشو نگه دارد، یا هر کدوم از اینا گذاشته باشید. بر همین تحلیل مفهوم حق به نظرم تحلیل مهمیه تو فضای علوم انسانی. من توی مقال حرفم اینه، توی فضای غربی دو تا روی کرده هست، یکی حق طبیعیه، یکی حق الهی. حق طبیعی که توی دورهای قبلی اینا در قبال هم بود، حق طبیعی نه کمرنگه گفتم موجیک دیگه بشه نمیخواه حق طبیعی اون به نظر من گیر اصلی بس این است که اینا نمی‌مونن بین طبیعت و فطرت تفکیک کنه. یعنی این افق بیاد طبیعی یعنی اون که تو طبیعت هست، از دل حق طبیعی یعنی حقوق بشر، اعلامی حقوق بشر
خیلی خونه
این کولرهاش اون
برد خیلی باشیدی نه اصلا شو بودست
چه؟
تو
ببینید توی حق طبیعی مبنا طبیعت است. دعوای حق طبیعی و حق الهی یه جور دعوای برگردوندن بایدها به هست هاست، که آیا بایدها ریشه در هست ها دارند به معنی عام کلمه‌اش یا نه. حق طبیعی میگه دارند، طبیعت است که تعریف میکنه حق رو.
این یکی از
اراده ها مفصل داره. چی کار داری؟ اراده کردی که این چیز بشه همین یک دوست داره خب بگیم الان میگه نگیم. حق طبیعی داره بایدها رو برمیگردونه به تکوین، اما تکوین رو تو ساحت طبیعت داره تحلیل میکنه. در قبال این یعنی که بایدها در دل هستهای واقعیات عینه قابل شناسایی است که یه جور برگشت کنه به رویکرده پوزیتیویستی. در قبال این حق الهی یا حق قراردادی مطرح شد. اولش حق الهی تو ادبیات غربی ها خیلی نزدیک به اشاعره خودمون، یعنی که حق رو امر خدا معلوم میکنه که حقه، ضابطه ای ندارد براش، که بعدش که خدا که از صحنه رفت کنار کاملا قرارداد اجتماعی رو و اینا اومد به جاش نشست. یعنی قراردادهاست که داره حق رو تعریف میکنه. خب این دوگانه چجوری میشه این قرارداد اینا اشکالات متعدد بیانن تو فضای حقوق طبیعی که حق طبیعی همیشه قابل دفاع نیست. تو کتاب دانش و ارزش آقای سروش خیلی خوب به نظر می‌رسید کرده. اگه شما بخواد رو مدار طبیعت بری از مثال قشنگ چالش برانگیزش مثال چیزه تفاوت نژادیه. میگه ما به لحاظ زیست شناسی می‌دونیم نژادها متفاوتن. اما میگیم نباید تبعیض نژادی باشد. اگر طبیعت تکوین یه اقتضایی دارد و هر اقتضایی دارد باید از دلش در میاد پس تبعیض نژادی قابل دفاعه. چی؟ خب باشه دیگه ایشون همه اشکال داره میگیره نه ایشون نه ایشون تو این مبنا تو کتابش طرفدار موضع اشعری شده یکی آقا جون شما نمیتونی از امر طبیعی باید در بیاری چون امر طبیعی گاهی وقتا شما امر طبیعی داری میگی باید گاهی وقتا امر طبیعی داری میگی نباید در حالی که اونایی که قائل به حق طبیعی میگن اگه امر طبیعی هست پس باید اگر میشون که اگر این ضابطه درست باشه اگر اختلاف نژادی هست پس باید اختلاف